بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شنبران عقل نخستین شد عیار یعنی آن احمد محمد آن نگار رحمتش بر عالمین آوازه شد تا قیامت این کرامت ماندگار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم آفت العلم النسیان و آفت العباده الفتره هر چیزی در این عالم دارای یک ضد و مخالف و رافع و مانع هست از جمله اشیاء ممتاز عالم علم است و علم آفتش فراموشی و پاک شدن از صفحه ذهن است و عبادت هم که عبارت است از خضوع و تواضع به صورت‌های مختلف در پیشگاه خداوند آفتش سستی و شل شدن و بیرمق شدن و بی‌حوصله شدن هست و این دو تذکری است که ما افراد بشر در صدد بر بیاییم که نسیان را باش مبارزه کنیم سستی ها را باش بجنگیم که دغدغه مبارزه با سستی و شلی و ولنگاری باعث می شود که علم ماندگار شود عبادت بماند کلام در بحث مخالفت مکلف است با وظیفه فعلیه خودش که عبارت بود از اینکه عقل به مکلف میگوید حجت را در سال اول استطاعت انجام بده چون معلوم نیست سال دیگر بتوانی انجام دهی چنین مکلفی که فوریت حج برای او عقلی است و طریقی با این فوریت مخالفت می کند و حج را در سال اول استطاعت انجام نمی دهد و نتیجتا دو حالت برای این مکلف پیش خواهد آمد یک سال دیگر حج را انجام خواهد داد و می دهد دو تا سال دیگر می میرد و فوت می شه و یا مانعی پیش میاد دیگه حج را ترک می کند مطلق سلام علیکم در هر دو صورت در هر دو صورت از جهت تجری تفاوتی نیست تجری در هر دو صورت اتفاق افتاده تجری یعنی سر به مخالفت برداشتن با شارع نهایتاً در صورتی که حج را سال آینده انجام دهد مصلحت حج رو دریافته است و عصیان و معصیت در ناحیه فعل خارجی وجود ندارد اما در صورت دوم که حج ترک میشه علاوه بر تجری از دست رفتن مصلحت حج هم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در تقریرات بحثیشون که به نام وسیلت الوصول الی حقایق الاصول هست، صفحه 443 آمده است و در این بحث ارکان عقاب را در فعل متجربه تقویت کرده است. به این صورت که تمرد و تجری منطبق می شود بر فعل متجربه، یعنی فعل خارجی متجربه لباس تجری می پوشد. عنوان تجری و تمرد عنوانی است که سرایت می کند بر این فعل خارجی و باعث می شود که عقاب به واسطه این فعل خارجی بر مکلف عارض گردد. البته ایشان قائل است که حرمت شرعی موجود نیست، یعنی حرمت شرعی در فعل متجربه وجود ندارد، یعنی در ما نحن فی ترک حج، سلام علیکم، ترک حج در سال استطاعت حرمت شرعی نداره، همانطور که شرب آب، شرب مقطوع الخمریه‌ای که آب است در واقع حرمت شرعی ندارد، به جهت اینکه این فعل بالفعل دارای مصلحت و مفسده ذاتی نیست، الا اینکه فعل حکایت می کند از تجری، علامت تجریه، چون علامت تجری هست بنابراین تجری که توسط فعل خارجی نمایان گردد و بروز پیدا کنه و ظهور، این مستحق عقوبته. نکته ای هم که ایشون اضافه میکنه و حرف خیلی قشنگه، میفرماید امر و نهی اگر ملاکشون معلوم باشد، اوامر و نواهی اگر ملاکشون معلوم و واضح باشه، دیگه اوامر شرعی نسبت به اون متعلق، نسبت به اون فعل اوامر مولوی نیستن. مثلا اگر مولا میگه که لا تشرب الخمر لانه خلاف العقل یا لانه مسکر مزیل للعقل یا سل الصلاة لانها معراج المؤمن، اگر شما ملاک افعال رو دانستی مشخص بود، دیگه این اوامر اوامر مولوی نیستن. یا واضح‌ترش این که سل لانها اطاعت للمولا، لا تشرب الخمر لانه معصیه للخالق، این طور اوامری که ملاکاتش خیلی واضحه، امر دیگه امر مولوی نیست. چرا امر مولوی نیست؟ چون اگر امر امر مولوی باشه، خود او امر هم باز میشه یک نوع اطاعت، اونم نیاز داره به یک امری که مولا بگه که ائت بهذا المأمور به یا اعمل بالامر، باز او امر هم نیاز داره، اون اعمل هم باز نیاز داره به یک امری، یلزم التسلسل، و این قاعده معروفه، کل ما بالعرض لابد ان یرجع الی ما بالذات، هر چیزی که عرضی هست باید برگرده به یک ذاتی، و الا اگه برنگرده به یک ذاتی همونطوری میره و تسلسل هم باطله. خب برای اینکه این مشکل اینجا پیش نیاد باید بگیم اوامری از این دست که میگه سل لأنها اطاعت للمولا، لا تشرب الخمر لأنه معصیت. اگر ملاکات احکام برای ما واضح و آشکار شد، اوامر همه ارشادی هست، مثل مراجعه به طب دیگه، به طبیبه. طبیب وقتی امر میکنه چون ملاکش رو میفهمیم چیه، میگیم اوامرش اوامر ارشادی. سلام علیکم. بنابراین در ما نحنفی شکر، در ما نحنفی بحث تجری مشخصه که تمرد و هتک حرمت مولاست. بنابراین هتک حرمت مولا و شکستن مقام رفیع مولویت خصوصا در پروردگار، این قبیحه. وقتی قبیح شد، علامت این قبح و این زشتی با چی آشکار میشه؟ با این فعل خارجی، با فعل خارجی مشخص میشه. چون با فعل خارجی مشخص میشود، بنابراین تجری عقاب داره به خاطر فعل خارجی، تقریبا چنین بیانی داره. بعد یه جمله داره که مدار عبارات شو بخونم، فرماد ان نفس تصور فعل القبیح لیس تجریا، نفس این که شما تصور میکنید یک فعل زشتی رو تو ذهن میپروانید، این تجری نیست. لکن المیل الی و رغبت و هیجان نفس و العزم على فعله و شوق الی کلها من مراتب تجری، این که میل پیدا کردی انجامش بدی، رغبت یافتی، هیجان نفس شد و تصمیم گرفتی، شوق پیدا کردی، میگه تجری از مقوله به تشکیکه. تجری مراحلی داره، شدت و ضعف داره. کلها من مراتب تجری. و این کان معفوون ان ما لم یستر انه فعل خارجی، تمام اینهایی که در درون همه شوق فول میشه و به آمپرش میره بالا و خواهد سرریز بشه مثلا، همه اینها معفو مالم یستر انه فعل خارجی، شرط این که فعل خارجی از او سر نزد. فعل خارجی علی طبقه، بعد روایت را اشاره میکنه کما ورد فی الاخبار به ان نیت السوء لا یعاقب علیها، نیت باعث عقاب نمیشه. و اما اذا صدر منه فعل خارجی علی طبقه، رف آب خورد، مثلا رف همون لیوانی رو که یقین داشت خمره، فعل خارجی علی طبقه فیکون قبیحا و یستحق العقاب علی لما عرفته من ان استحقاق العقاب مترتب علی طغیان المشترک بین تجری و الاسیان. عقاب اصلا مال طغیانه، عقاب مولا عبد را به خاطر او طغیانه، حالا اون طغیان مشترک بین تجری و اسیان. کسی لیوانی رو که یقین داره خمره میخورد، خمر در میاد، این میشه اسیان. یقین داره خمر است، میخورد، آب در میاد، این میشه تجری. اما در هر دو عقاب سیانه. چرا؟ چون در هر دو طغیان اتفاق افتاده. بنده عرض میکنم در گذشته، بنظرم روز قبلم گفتم، شخص متجرد دارای تکلیف نیست، شخص متجری اصلا تکلیف به او تعلق نمیگیره. این خطاب مولوی، خطاب مولوی تأسیسی، شما نسبت به متجری اصلا نمیتونید تصور کنید. چرا نمیتونید تصور کنید؟ چون تا مولا بهش بگه که ایها المتجری، دیگه متجری نیست. یعنی تا مولا بهش بگه ایها المتجری یحرم علیک التجری، به یک شکل مولوی از نهانخانه غیب حضرت حق یک امری صادر شود و یه بیانی بیاد که تو کار حرام داری انجام میدی، ایها المتجری، تا بهش بگن ایها المتجری از تجری میفته دیگه، متوجه میشه که اینجا کاری که داره انجام میده مطابق با واقع نیست. یعنی وقتی تصمیم گرفته که خمر بخورد، یقین داره که خمره، بهش میگن متجری. البته با فرض اینکه بحث رو بلدیم دیگه، میفهمیم چی داریم میگیم. وقتی بهش میگن ایها المتجری، دیگه از تجری میفته. لذا خطاب آمدن از طرف شارع به شکل استقلالی روی متجری غلطه. مثل کجا؟ مثل ناسی، ایها الناسی، یجب علیک مثلا جبران، تا بگن ایها الناسی، دیگه از ناسی بودن میفته. متوجه میشه که شخص ناسی غافله، شخص متجری هم از این جهتش غافله که این متجریه، فکر میکنه آسیه، داره حرام انجام میده. تا بهش بگن متجری، مشخص میشه که دیگه متجری نیست، تبدیل میشه به آسی. پس متجری به ما هو متجری از خزانه غیب حضرت حق مورد دستور، مورد امر، مورد نهی نمیتونه قرار بگیره. چون به محض این که خطاب بیاد روح مشخصش کنن، صداش بزنن، بگن ایها المتجری، دیگه متجری. خب این حاضر بله؟
بعد از
فعلی
که انجام داده، مثلا اون لیوان خورده، بعد از فعل میشه
بله دیگه.
مثلا لیوان خورده بعد آب هم در اومده.
بله.
بعد از فعل بگن متجری.
چه قبلش بگن چه بعد بگن فرق نمی‌کنه. بعدش هم بگن ایها المتجری، دیگه متجری نیست، آسیه، میفهمه که آسیه.
بعد از فعل.
بعدم بخش دیگه
مت. بعد از فعل که مثلا فهمیده آب خورده.
بله.
بعدش میگن
متجری.
بله. بعد این یعنی
معنیش چه آسیه؟ نه بعد از
بعد از فعل.
خب نه، به چه لحاظ میخوایی؟ میخوایی چی اثبات کنید بعد؟
میخوایی شما میفرمایید
اون چیزی که ما لازم داریم الان برای اینکه خطاب بهش تعلق بگیره قبل از فعله که لازمش داریم الان که میخواد ورود پیدا کنه الان. برای این جهت گفتم که این کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رو بعد دنبال کنیم. اون چیزی که الان لازم داریم اینه که در حینی که تصمیم گرفته عزم بر اسیان داره، چون تمام این حرفای مرحوم سید روی عزمه، عزم بر اسیانه. و بعد نهایتا وقتی دستش میره سراغ لیوان و میدونه میخوری، میشه علامت، میشه علامت اون تجری، علامت اون تمرد. اون وقتی به دردمون میخوره الان که در هنوز که انجام نداده، بهش بگن ایها المتجری، تا بگن ایها المتجری، دیگه متجری نیست، میشه آسیب، میفهمه قضیه از چه قرار. خب این مطلب رو داشته باشید. با توجه به این مطلبی که قبلا هم گفته شد، میریم سراغ فرمایش سید ابوالحسن اصفهانی، که گرچه ایشون بیشتر معروف است به همون تحریر الوسیله، تحریر الوسیله امام، وسیله النجات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی. از تمام رو مداری تقریبا حاشیه یا منقه یا تغییر دادن بعضی از عبارت ها رو به عنوان فتوای خودشون، الا متنش اکثرش برای به اتفاقش از خود سید ابوالحسن اصفهانیه. معروف به فقه ولی در اصول هم حرف خوبی داره. واقعا این کتاب وسیله الوصول الی حقایق الاصول قابل تأمل. ایشون فرمودن که ملاک در استحقاق عقاب همان طغیان قلبیه، طغیان که مشترک است بین متجری و عاصی. خب اگر همینجا توقف کنیم و فرمایش سید رو بپذیریم، باید بحث را در دو مقام مورد مطالعه قرار بدیم. یکی مقام علم کلام که خود این بزرگوار هم می‌فرماید مرحوم شیخ انصاری از بعضی از کلماتش برمیاد که مبحث تجری بحث کلامیه، بحث اصول و فقه نیست، نه بحث اصولیه که در مقام استنباط باشه و نه بحث فعل فقهی هست که یک فرع فقهی بررسی شود با محوریت فعل مکلف. خب این مقام را اگر پایش کنیم و تحقیق کنیم، در این مقام ما صدر من السید، واقعا حق صدر من اهله و وقع فی محله، حرف درستیه. یعنی با نگاه به علم کلام، طغیان عبارت است از یک فعل قلبی، فعل قلبی از مقوله اعتقاداته، فعل قلبی از مقوله اعتقاداته و موضوع هست برای علم کلام. وقتی موضوع قرار گرفت برای علم کلام، تو علم کلام هم بحث عقاب از واضحات عقاب حقیقتی است که بر اساس تحلیلات عقلی شکل میگیره و با موضوعیت مختلف. نهایتاً یکی از موضوعات عقاب امور اعتقادیه، در مباحث اعتقادی عقاب هست، مثل کفر و شرک و امثال اینها مستحق این مقام اول. اما در مقام دوم که بحث فقه و اصوله، حالا اصول که مقدمه برای فقه، محور بحث ما فعل مکلفه. فعل مکلف هم یقینا فعل جوارحی هست، فعل خارجی است. خب اگر فعل خارجی هست، باید بریم سراغ مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسدی که در افعال مکلفین هست. در مصالح و مفاسد، ابزارالات کاری ما، بگو مگوهای ما، گفت و شنودهای ما روی حرمت و وجوبه. حرمت فعل، وجوب فعل، وجوب به خاطر مصلحت، حرمت به خاطر مفسده. و بحث عقاب فرع مباحث فقهیه، بحث عقاب فرع. به تعبیر دیگر در مباحث فقه ما از پایین میریم به طرف بالا، ولی در کلام از بالا میام به طرف پایین. اون بحث عقابی رو که وقتی شما موضوع قرار میدید، عقاب، مجازات، مچگیری، ضرب و شتم، اینا یه چیزایی است که بالاست. ما در فقه از فعل شروع میکنیم، میگیم فعل مکلف صلات، فعل مکلف شرب خمر، فعل مکلف شرب آب. بعد وقتی گفتیم فعل، خب میگیم چی داره فعل مکلف؟ یا مصلحت داره یا مفسده داره. بعد اگر مفسده داشته باشه حرمت داره، بعد اگر حرمت داشته باشه عقاب داره. از این میریم بالا. خب با این نگاه فقه معنا داره، اصول معنا داره، همه چیز جای خودش. ولی با این شکلی که سید ورود پیدا کرد، همه چیز فاتحش خونده میشه. یعنی با این شکلی که مرحوم سید ابوالحسن ورود پیدا کرد در بحث، اصلا بی خودی ما رو علم اصول و فقه و اینها کار میکنیم. اگر قرار باشه ملاک در باب افعال همون طغیانه باشه، طغیان قلبی، که این طغیان هم مشترک بین مشترک است بین تجری و بین عصیان، اگه اون ملاکه، پس ما در فقه دیگه بحثی نداریم که افعال مصلحت دارن، مفسده دارن، ندارن. فقط باید ببینیم این فعل کاشف از طغیان هست یا کاشف از طغیان نی. افعال خارجی میشن کاشف، وجودشون میشن عالی. افعال خارجی جوانهی وجودشون میشن طریقی، میشن عالی. و دیگه اصلا اینها وجوب و حرمت ذاتی ندارن، وجوب و حرمتشون همشون میشه طریقی. وقتی طریقی شد میشه ارشادی، یعنی تمام اوامری که در شریعت آمده نسبت به صلات و زکات و حج و اینها دیگه اصلا اینها تأسیسی نیستن، اینها مولوی نیستن. بنابراین این بیانی که من دیدم در این کتاب شریف، اگه بخوام روش کلید کنیم، بپذیریم، بهش بها بدیم، تمام زیرساخت‌های علم اصول و فقه رو به هم می‌ریزه. یعنی باید بریم سراغ علم کلام. اگر در فقه و اصولم حرفی برای گفتن داریم، داریم طریق پروری می‌کنیم، داریم مقدمه پروری می‌کنیم، داریم میریم سراغ موضوعاتی که اوامر ارشادیش رو بعد کشف کنیم. لذا از این جهت دو مقام، اگر مرحوم سید بخواد فقط در مقام اول بحث بکنه، بگه بحث تجری، بحث طغیان هست و طغیان امر قلبیه و یک بحث کلامیه لا کلام، اما ایستادنه روی مباحث علم و اصول و فقه و بعد این شکلی سخن گفتن، میشه ماست و دروازه، میشه دیگه، میشه یه بام و دوتا هوا و نمیشه این رو جمعش کرد. با فرض این که ما هر چه داریم در اصول رفتیم سراغ مصالح و مفاسد، بلعخص در تعبدیات. در تعبدیات وقتی میگه سله، اصلا اینطوری نیست که یه جای ادله داشته باشیم به این که صلات طاعت لله، لأنه طاعت لله. اگه شما پای هر کدوم از این اوامر و نواهی از این حرفا بیارید که اصلا هیچ دیگه چی باقی نمیمانه. گفته نماز بخوان، ما نمیدونیم که این نماز چیه، داره میگیم توقیفی، اوامر توقیفی، عبادت ها، تعبدیات، توسلیات. نتیجتاً بنده عرض میکنم که در بحث تجری، تمومش کنم ده بحث رو، در بحث تجری ما نحن فی لا شک که تجری قبح فاعلی دارد و کار قبیحیه، استحقاق مذمت درش هست و یمکنو که ما برایش اثبات کنیم عقاب را، آن هم با محوریت علم کلام، بگه مستحق عقوبت، اما حرمت بر اون منطبق نمیشه. نمیتونیم بگیم حرامه، حرام اصولی، حرام فقهی بر اون منطبق نمیشه، چون حرام اصولی و حرام فقهی مخصوص افعال خارجی مکلفه و مبتنیست بر یک سری قراردادها. و اگر یه وقتی هم بگیم که تجری هم عقاب داره و هم حرامه، اون حرمتش هم حرمت اصولی نیست، حرمت کلامی، حرمت فقهی نیست، بلکه حرمت کلامی هست. حرام در باب کلام چیزی جز عقاب نیست. اگر هم یه کسی بیاد بگه حرام است، متجری حرام است، این حرمتش حرمت عقلیه، حرمت عقلی یعنی عقاب. حرمت مصطلح در علم اصول نیست، که حرمت مصطلح در علم اصول متوقف است بر وجود مفسده در فعل مکلف. اینجا فعل مکلف مفسده ای نداره، فعل مکلفی که اتفاق افتاده فقط عالیه، استقلالی نیست. فعل مکلف چرا وقتی برد دستش برد به طرف لیوان، لیوانه رو خورد، آب خورد، این فعل کاشف و از او تجریه، کاشف و علامت تمرد، علامت طغیان هست. در ما نهنفی نتیجه این می شود که مکلفی که امسال حج را انجام نداد، ترک کرد، کار قبیح انجام داده. خوبش به خاطر این که چون احتمال ترک احتمال قبیح هست، محتملم خیلی بزرگه، این گویا یک نوع مخالفت علمی کرده. میدانسته است که نمیتواند حج رو انجام بده، سال دیگه امسال میتونسته انجام بده، امسالی که میتوانسته است انجام بدهد سال دیگر نمیتواند انجام بدهد، پس بنابراین تصمیم گرفته ترک کنه، تصمیم گرفته حج رو ترک. میشه متجری؟ متجری عقاب داره، کلامن عقاب داره، ولی در فقهی که ما میخوام بخوانیم نه، عقاب نداره، چون عقاب در فقه ما از اون ور شروع میشه که این فعل خارجی که انجام داد مفسده داشت یا نه. اگه مفسده داشت بعد میشه حرام، بعد که حرام شد میریم سراغ عقاب، چون ترک کرد، چون حرام رو مرتکب شده است، مستحق عقوبته. لذا این فرمایش مرحوم سید در عروه و همچنین مرحوم آقای خویی و هر کسی که بخواین کلمه حرام رو بگن کاری که انجام داده است حرام انجام داده است، گناه کبیر است، معصیتون کبیره. حالا به معصیت کبیرش بعد می‌رسیم، این معصیت است، عصیان هست. این تعبیرات تعبیرات درست نیست، عصیان برش صادق نیست، چون عاصی نیست، متجری برش صادقه، متجری برش صادقه. با عنوان تجری بهش عقابم میدیم ولی تو علم کلام، ولی با عنوان معصیت بخواید بهش عقاب بدید، باید بحث اصولیش درست کنید، بحث فقهیشو، این ساختارهاشو بپذیرید. اگر ساختارش پذیرفته شد که پذیرفته نمیشه، شما هر کارش بکنید نمیتونید اینو درست بکنید، بنابراین عنوان معصیت صادق نیست، چه برسه به معصیت کبیره که مرحوم سید گفته. عنوان معصیت رو ما نمیتونیم طبق اصطلاحات علم اصول و فقه اینجا منطبق کنیم، مگر باز به همون شکل کلامی در کلام بگیم متجری مستحق عقوبت است، عقاب میشود، و بنابراین تجری حرام است کلامن، تجری معصیت است کلامن. ما فرض این که علمای بزرگوار همشون دارن میگن متجری و عاصی، متجری و عاصی، عاصی رو از متجری جدا میکنه، یعنی به متجری عاصی نمیگن. همین خود مرحوم سید در عروه خود ایشون قائل در مباحث علم اصول که عاصی شیء اون، متجری شیء اون آخر، ولی اینجا داره میگه عصیان. از اون طرف هم که فعل نمیتونه دارای عصیان فقهی و اصولی باشه. و صلی الله علی محمد. بله بفهم.
این اشکال داره بگیم فعلی که کاشف یا خارجی که کاشف اعناد درونی و لجبازی با مندازه، این فعل مستقلا دارای یه مفسده به خاطر همین که کاشف از اعناد با مندازه،
این مفسده نیست،
همین که بگیم ذاتا مدا برش مفسده بودشه،
نه اصلا مفسده
باید دو نوعه، یا متجری یا از قبیل تجری یا از قبیل اسیان. اگر اسیان بود دو تا مفسده دیگه،
نه لازم نیست، دومیش لازم نیست بیارید، اما اولی توقف کنید، همون جا هرچ حرف دارید بزنید، لازم نیست دومی رو بیارید، بگید این فعل خارجی بله مفسده نداره دیگه، مشخصه مفسده، مفسده جل نمیشه درش، خودش مقصده است. میشه ارشاد، میشه ارشادی. احسنتون دیگه، میشه ارشادی. اینه اگرم بخواید شما بگید حرامه، حرمتش حرمت ارشادیه، حرمت ذاتی نیست دیگه. دموش باز خارج میشید از اون بحث حرمت اصطلاحی دیگه. حرمت اصطلاحی اصول رو دیگه نمیتونید برش. همه ارشادیه، همه ارشادیه. نه اصلا مسئله مشخصه چیه؟ مصلحت مکنونه نیست، تعبد نیستی. عناوین ثانویه در شریعت همینه دیگه.